مصاحبه با آقای دکتر بهنام قسمت دوم. میخواستم قبل از اینکه بقیه فعالیت و دور زندگیتون رو بفرمایید یه توضیح بیشتری راجع به محیط کار در سازمان برنامه اون زمان و اون دوره کوتاهی که اونجا موندید، بعد مؤسسه علوم و تحقیقات، مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی و بالاخره اون آغاز کار همکاری در شورای عالی اقتصاد و محیطی که اونجا بود تا ایجاد حزب رو برام بگید.
سازمان برنامه محیطش یه اشاره کردم. در اون موقع من با همه مثلا مختلف سازمان برنامه افراد نداشتم. وقتی رفتم بیشتر با شورای با دفتر اقتصادی. دفتر اقتصادی دفتری بود که آقای خدازه فرخایم درست کرده بود و در حدود 25-6 نفر عضو داشت و همه تحصیل کرده دانشگاه امریکا بود و تحصیلات خیلی خوب همشون که بعدا خیلی هاشون وزیر شدن باک، رئیس باک شدن یا رفتن به باک جهانی. همه آدم هایی بودن که تحصیلاتشون اجازه میداد که پیشرفت کنن. به اضافه هیئت مشاوران هاروارد که اون آقای بالدوین بود، جورج بالدوین جای کتاب خیلی مهمی هم رو دیدن کتابستان در ایران نوشت، اینا کار میکرد و خب محیط خیلی خوب دوستانه بود به سیستم امریکایی دوستانه و کارشون از لحاظ علمی وسط بالا بود و صحیح بود. منتها خب ما به عنوان جامعه شناس اصلا اول ایراداتی داشتیم به برداشتی که اینها از مسئله برنامه‌ریزی داشتن، برای اینکه بدون توجه به واقعیت ایران و بدید خود رو ایران بشناسن بیشترشون کسی نمیدن که در سنین خیلی کودکی جوانی رفتن به امریکا و بعد مستقیما برشتن اونجا و اصلا ایران نمیشناختن و تمام کارهایی که ما بعد در مؤسسه کردیم مقصود نشون دادن جامعه ایران بود به کسانی که برنامه‌ریزی میکردن. اینا مجموع اینها بود که من نتونستم اونجا کار بکنم و بعد خب رفتم به دفتر طراحی برنامه که اونجا کارش همچنان نبود و واقعا وقتی که آقای ابتهاج رفت از سازمان برنامه، من چون دیگه آنگاژمان نداشتم و علاقه خیلی زیادم که به دانشگاه داشتم، خب رفتم دانشگاه. دانشگاه برای ما خب خیلی جالب بود، بلکه اولین کار تازه میکرد. دفعه اولی بود که رشته علوم اجتماعی داشت، در اون موقع رشته علوم اجتماعی وجود نداشت و فقط آقای دکتر صدیقی جامعه شناسی رو در رشته فلسفه درس میدادن. قبل از دکتر صدیقی هم یک دو سه سالی آقای یحیی مهدوی جامعه شناسی درس میدادن و آقای دکتر صدیقی هم خب بیشتر علاقش تا اون موقع بیشتر به فلسفه بود و اجتماعیات اجتماعی خودشون، ولی خب بعد متوجه شدیم که باید یک کار جدیدی بشه و این کار در لاغت کشورهای اروپایی هم تزگیر داشتیم. ما در تمام مدت که در فرانسه بودیم لیسانس علوم اجتماعی وجود نداره در فرانسه، در سوربن همون سیستم ایرون بود در سوربن، یعنی در رشته فلسفه یه مقداری جام شده. یعنی این کار کاملا تازه بود که ما شروع کردیم. اون موقع بود که خب یونسکو هم تازه اول کارش بود و کمک میکرد و اولین سمیناری ما درست کردیم برای اینکه مسئله شانژمان سوسیال و اینها رو در برنامه وارد کنیم. آدمای خیلی معروفی مثل پروفسور مارشال از لندن اسکول آف اکونومیکس اومد و پروفسور ژان استوتزه که من دفعه اول ایشون رو شناختم و یکی از خوشحالی زندگی من همیشه دوستی من بگم با ایشون بود، دوست بزرگواری برای من و در مراحل مختلف زندگی بعدا باز به هم برخوردیم و ایشون متأسفانه دو ماه پیش فوت شد در فرانسه. بنابراین وقتی شروع کردیم اون کار رو یک کار تازه درس اون بشه و بعد همینطور مؤسسه که اولین با تحقیقات اجتماعی رو شروع کردن مؤسسه. سیستم یک کاری بود که آقای صدیقی رئیس مؤسسه بود. آقای صدیقی در اون موقع گرفتاری هایی داشت، مسائل سیاسی بود، جبهه ملی دوم اینها، بعضی وقت چند بار بازداشت شد در همون موقع که ما مؤسسه شروع کردیم، یک گرفتاری هایی داشت و نراقی که مدیر بود خب با زبردستی این کار انجام میداد و روابط ما بسیار با دولت و دستگاه ها بیشتر از طریق نراقی بود. کسی دیگه که اونجا بودم اون موقع دکتر راسخ بود، دکتر عباس خالی خارجی نوری بود، که آمار درست میداد، بعدم دوتی مادری کاردان اومد که زبانشناسی و پیداگوژی و اینها درست میداد. اینها به سراغ پابرجه ها بودن از اول. بعد همونطور که گفتم یک گروهی از اولین شاگردان ما ما خودمون بهترینشون دستیار کردیم و بعد فرستادیم پرنگ، همشون دکتری گرفتن، برگشتن اونجا و استادیار شدن، مثل دکتر امانی، مثل دکتر افشار، خسروی، ایده زیاری. اینا همه یعنی برنامه‌ای که بود که خوشبختانه عملی شد، یعنی از خود مؤسسه شاگردان فرستادیم خارج و برگشتن و اونجا استادیار مؤسسه شد. البته مؤسسه همیشه یکی از محاسنش این بود که جای بازی، یعنی آدم های مختلفی میان اونجا درس میدن یا تحقیق میکنن، آدم هایی که از راز سیاسی هم افکارشون متوافق بود، مثلا در یه دوره هایی دکتر خدادادی فرمانفرمایی ها اونجا درس اقتصاد برمیزن، مجید رهنما اونجا درس کشورهای در حال توسعه میدن، دکتر نهاوندی درس اقتصاد میدن، یکی سایی دیدن که شاید کاملا هم از آنه فرض برداشتشون بود با کسی که در مؤسسه کار می‌کرد و هم جور در نمیده، ولی همه میدن درس نمیدن و کسان مختلفی هم رفت و آمد داشتن در تمام مدت، از مثلا آل احمد، یا آل احمد میابد میرفت یه دوره هم یه دوره مونوگرافی سفرستی کرد بحنون فر...
این مونوگرافی چی بود قربان؟
مونوگرافی یه دوره مونوگرافی راجب شناخت ایران درست شد که سه کلکسیونی بود زیر نظر آل احمد که چند تا راجب دهات بودن، یکی در جزیره خاک بود، چند تا چاپ شد که نویسندگانش هم یکی سیبیل تاخواز بود، یکی دوتاش مرحوم ساعدی بودن، از این یا مثلا مرحوم ساعدی خب رفت آمدی اونجا میکرد و اون کتاب چیزش هم در اونجا دوتا کتاب هم یکی دهیس توفی نشین در آذربایجان بود و اون یکی دروش هم اهل هوا بود که من بهش مقدمه نوشتم و جمعه های اقتصادی اهل هوا رو تو مقدمه شرط دادم. همچنین آدم های دیگر مثل آقای فردید که خب از کسایی بود که معمولا میواد میرفت، اثر مهدوی بود میواد میرفت، خیلی آدم های متعدد مختلف و بعد در این مدت ادنی زیادی هم خارجی ها آمدن رفت، بعضی ثابت تر بودن مثل ویه، مثل شستلان اینها، بعضی هم که هر کسی میواد ایران که میخواد تحقیق میکنه کاری بکنه میواد به مؤسسه و میرفت. مؤسسه البته اول هدفش این بود که شناخت ایران، من که هیچ اطلاع بیرون نداشت، بعد اولین کارهایی که شد بیشتر روی مثلا شناخت اوضاع اجتماعی، چند گروه مختلف درست شد، گروه شهری، گروه روستایی، گروه عشایری، گروه جمعیت شناسی، گروه مطالعات مذهبی از قبیل و اینا بیشتر کارهای مونوگرافی کردن و که کمک زیادی کرد به شناخت. منتها اگه بخوایم ارزیابی بکنیم شاید بشه گفت که اشکال کار در این شد که بعد از این مدتی که دیگه بنزه کافیش شناخت بود، کارهای کنسپتوالیزاسیون کمتر شد، فرصتی نبود برای اینکه کارها بره روی و از نتیجه این تحقیقات ما میتونیم کارهای تئوریک به اصطلاح یا یکی کنسپتوال به وجود بیاریم. البته خب همیشه هم تقسیم ما نبود، برای اینکه تحقیقات احتیاج به پول داشت و بیشترین بودجه ما از پروژه هایی بود که سازمان برنامه خصوصا و یا رسانه های دیگه بود دادن و اونها البته بیشتر مسائلی که مورد توجهشون بود از ما میخواستن و ما کاری که میکردیم که در ضمن که جواب سوالات اونها تهیه میکردیم چند تا مطلب که خودمون بهش علاقه من بودیم اونها هم بهش اضافه میکردیم و خب این نتایج تحقیقات دائما دادیم به تمام دستگاه ها، متاسفانه خیلی کم اون دستگاه در تصمیم گیریاشون به این نتایج توجه کرد، ولی خب موجب شد که عده زیادی از جوانای ایرانی چه کسایی که رشته علوم اجتماعی خونده بودن و چه کسایی نخوندن، بلکه ما در فوق لیسانس لیسانس های دیگر هم قبول کرد رشته های دیگر و عده خیلی زیادی اومدن به یک نوسیون های از علوم اجتماعی گرفتن که بردمان دستان این مجموع این آدم ها مؤثر بودن در اوضاع ایران و تحولات بعدی ایران، یعنی کرد گفت که مؤسسه متون شمایی نقشی بازی کرد در 20 سال اخیر ایران در این شکل نیست و نشریاتش همینطور نشریاتش در حدود 60-70 تا کتاب بود. من خودم در اونجا دو جلد جامعه شناسی عمومی رو چاپ کردم که بارها چاپ شد، حرفش چاپ مختلف شد. در همین دوران با دکتر راسخ یه دوره مقالات در مجله سخن نوشته در مورد جامعه شناسی شهری روستایی و خانوادگی که بعدا به صورت کتاب منتشر شد و سه چاپ مختلف از اون کتاب شد و من یک کتابی از سوبی ترجمه کردم روی جامعه شناسی و چند
تفسیری
اسم علم اصول از جامعه و چند کتاب دیگه بعدم دوباره به این شکل نوشتم و مقدار زیادی مقالات رو اینا مجله علوم اجتماعی هم چاپ کردن در اونجا چند شماره از مجله علوم اجتماعی در اومد و یه ارتباطی هم بود البته بین مجله علوم اجتماعی و کاری که می‌کردیم که جوان‌ترا اومده بودن موقع البته احمد اشرف اومده بود فیروز توفیق اومده بود اینا آدم جدیدتری بودن که باز دست شد و بعد یه ارتباطی هم برقرار بود بعد
آشوری بود نه؟
اونا دیگه خیلی جدید تر از این ارتباطی بخواییم ده خیلی زیادیست که من میدونیم که اسم هرش نفتن بگه اصلا بهتره که نگم من که اینا خیلی زیاده من فقط بنیانگذاران رو صحبت کردم. مجله رو مکرر کردم و بعد ما باشیم که مجله سخن هم یک کمی مسائل اجتماعی بیشتر علاقه من شد. یه دوره هایی بود که من در اصف میرفتیم مرتب در تحریری مجله سخن بعض اوقات در اداره مجله که رو روی کالج البرز بود بعض اوقات عصرا منزل آقای فانایی در شمران میشستیم و تا آخر شب ادهی بودن و دفعه اول مثلا آقای نادرپور اونجا شناختن که مطلب دارم. این دوره سخن جدید دومه برای من دوره سخن اولم که دوباره زیاد بازی نگرستم دوره جوانی بود و بعد دوره دوم بود که دوباره سخن دستم باید گفت که مؤسسه طریقات بدون هیچ نوع نارتی باید گفت که یکی از اصطورت های خوب جامعه شناسی در دنیا بود. حالا این فقط نگیم دنیا سوم در دنیا میشه گفت برای اینکه وقتی من بقیه مؤسسات دنیا رو دیدم و مرتبا دارم میبینم حالا دیدم که ما سطح طریقات نسبتاً بالا بود و میگم تنها ایرادی که میشد گرفت این بود که کانسپتوالیزه نمیشد کرد. ایراد دوم مربوط به وضع اجتماعی ایران اون زمان بود که کسانی که در اونجا کار میکردن در سطحی بودن که جاهای دیگه هم میخواستن شد. بنابراین خب این یه ایرادی بود که هیچ کس غیر از خیلی جوانا فول تایم و تمام وقت به کار مؤسسه نبود. یه عده در دانشگاه دیگه بودن، یه عده در سازمان برنامه کار میکردن، یه عده که بعد رفتن بعدی شدن اونا که کل قطع کردن، ولی اونایی که مثلا خیلی بودن که در سازمان برنامه کار میکردن روزا و بعد شبا میادن اونجا. ولی خب سیستم یه سیستمی بود که یه عده دائمی بودن یه عده متغیر بودن و رو هم رفته میشد تطریق بود مجبور. بعدا این داشتن های بعد این رشته علوم اجتماعی تبدیل شد به دانشگاه علوم اجتماعی که من تحصیل کردم داخل علوم اجتماعی. اون موقع من در سال 1970 پاریس بودم به عنوان پروفسور اساسیه در پاریس 5 و همون موقع اینجا بودم. من قرار بود مدت ها برنامه بود که دانشگاه علوم اجتماعی درست کنم و دانشگاه علوم اجتماعی درست شد وقتی که دکتر نعمانی رئیس دانشگاه بود و به یکی برام بگم من رئیس اون بکردم و بعد خب من خواستم یه سال دیگه بمونم و آخر برگشتم و دکتر صدیقی هم اصرار کرد و من شدم اول رئیس دانشگاه علوم اجتماعی و سه سال دانشگاه علوم اجتماعی را اداره کردم. دکتر صدیقی رئیس دپارتمان جامعه شناسی بود و بعد از من رفتم بعد به دانشگاه با آقای دانشگاه تهران شدم و اونجا دکتر نادر افشار که رئیس مؤسسه بود چون رئیس دانشگاه علوم اجتماعی و ولی البته همیشه اون هر تفکر مؤسسه‌ای به اصطلاح باقی بود و یه نوع جدایی عملا وجود داشت بین کسی که فقط دانشگاه بودن کسی که از قدیم تو مؤسسه بودن. میشه گفت که یک گروه اجتماعی بود واقعا خود مؤسسه اجتماعی که یه خصوصیات داشت با همه محاسن و معایبش کسانی که هنوز هم وقتی ما برمیخوریم مؤسسه بودن یک روحیه خاصی جمعون تنها که بعد هم روحیه رو گرفته بودن اختلافات زیاد بود در داخل، ولی مؤسسه بوده، حتی اینا هم دانشکده اومدن و دانشجو شدن و استاد شدن، اون چیزی که اصل بود و اونا رو قبول میکنن، مثلا رئیس دانشکده نمیتونه کسی باشه یه مؤسسه نباشه. رئیس دانشکده اگه مثلا قبولش بکنن باید کسی میبود که سابقه مؤسسه بودن، بلکه در مؤسسه واقعا یه رویه دیگری بود، کسی برای نه مقام فهم میکرد و هیچی مقام نداشت، فقط سفیر رئیس بود و در واقع مدیر، وگرنه کسی دیگه مقامی نداشت، همه کار میکنن، پولی هم زیاد تو کار نبود. بعضی وقت یه پروژه میامد در واقع میامد میگو آقای پول رسیده مثلا حساب کنه آقای پول، اینجوری بود اصلا حساب نبود، ساعت نداشت، یعنی صبح از صبح یه دی صبح کار میکردن، یه دی شب دی وقت کار میکردن، واقعا هیچ جنبه اداری نداشت و از لحاظ کار دانشگاهی هم شبیه کار دانشگاهی دیگه نبود. و این باعث شد که خب یه دی زیادی هم رفتیم به جای مختلف ایران، کاری که قبلا نشده بود، کاری که قبلا فقط خارجی ها کرده بودن، دی زیادی شاید چند صد ده ایرانی مطالعه شد، به صورت مونوگرافیک شد، مقدار زیادی کار در اشاعره ایران شد.
اولین دستگاه رسمی دولتی بود که هیئت‌های مختلف علمی در واقع به خارج از باستان شناسی البته، ولی علمی به این برمار فرستاد و علمی اجتماعی.
این کار تازه بود، بلکه انتلیجنسی های ایران مثل روشنفکر ایران همیشه شهرنشین بودن و در شهر کار میکردن. این دفعه اولی بود که رفتن بیرون و خب گاهی اوقات با زحمات خیلی زیاد تونستن این کار انجام شد.
و وقت تو خود شهر تهران هم که مطالعه میکردید و میرفتید این برون برو
شهر تهران که بیشتر شاهدامون به عنوان کارهای عملی،
ولی شهر مهم بود،
ولی استفاده میکرد شاهدامون در شهر تهران که کارهای تحقیقاتی شهر تهران میکنم، یکی گروه نسبتا مفصل شهری باداشته که ویه ادارش میکرد، مدت زیادی روی بازار تهران کار کردن، یه پیشه خیلی مفصل راجب بازار تهران بود، راجب اوقات فراغت کار کردن در تهران. بله روی این تهران و هم رفتیم آرشیو مؤسسه که نمیدونم به چه صورتی در اومده کجا هست، آرشیو بسیار مهمی که میتونن همونش خیلی کار بشه. بعضی وقتا تحقیقات انفرادی مهم شد در مؤسسه، مثلا کار که خانم شجیعی راجع به منشأ نمایندگان اجتماعی نمایندگان مجلس کرد، این کار انفرادی بود ولی خب کار مهم بود. بعد این مونوگرافی های تنها هم شد، مثل کار صفی، مونوگرافی طالب آباد صفی، اینا خب کارهای نسبتا جدی بود که به صورت انفرادی میشد در مؤسسه، ولی بقیه کارها کارهای گروهی بود، مثلا مونوگرافی روستایی که خیلی زیاد بود، مونوگرافی عشایری نسبتا زیاد بود.
آقای دکتر، این بازداشت دکتر صدیقی، اول دکتر صدیقی تاثیرش در کجا کرده بود؟
دکتر صدیقی کسی جز گروه نمیدونم چند دوم میشه دوم سوم مرسی هست که از ایرون رفتن به
زمان رضا شاه،
زمان رضا شاه و از هایی که خودش میگفت اول در مدرسه سنکلو اکول نورمال سنکلو
در فرانسه،
اکول نورمال سنکلو بود و بعد رفت بود به سوربن که فلسفه خونده بود و البته در فلسفه اون موقع دست جامعه شناسی هم خونده بود، ولی خب بیشتر و اگر اشتباه نکنم رسالهش هم راجع به رساله دکتریش راجع به نهضت‌های
اول مقاومت ضد عربه در ایران بود که خیلی خیلی مورد توجه زیاد واقع شد، من جمله مرحوم تقی‌زاده میگفت از مهمترین کتابایش که نوشته شد در
و مثل هم دوره بود اگر شنفم با دکتر یحیی مهدوی و دکتر سیاسی که مثلا احترام خیلی زیادی هم به هر دوتا اینها بعد از دکتر مصدق به این دو نفر داشت.
کدوم دکتر مهدوی؟ دکتر
یحیی مهدوی و دکتر سیاسی کمیشه خودشون رئیس خودشون هم میتونه دکتر سیاسی بود.
اونجا مؤسسه معروف تو خود منم توش کار کردم بارها و من جمله مسئولیت گروه چیز رو داشتم، رفاه و فراغت رو داشتم در اون
طرح
2000 و چیز آید نگری یک شهرتی داشت و بعدم واقعا عوامل آزادی خواه و چپی خیلی بودن اونجا. این مجموعه سیاستی که اسلام نراقی داشت با افراد مختلف و اشکالاتی که براش تراشیده شد بازداشته که شد، این رو هم باید دارم یه قدری بفرم
مراسم بازداشت نشد
نه بازداشتی که دیگران شدن افرادی که اونجا کار میکردن شد
واقعا میشه گفت که اونجا کسا که میامدن جنبه سیاسیشون شناخته بودن شناخته بودن همه ولی جنبه سیاسیشون اونقدر مؤثر نبود یعنی بیشتر به اون علاقمند بودن به اون پروژه‌ای که انجام میشد البته خب گروه های معلومه که سمپاتیزان ها کیا هستن روی همرفتون باید گفت سمپاتیزان های جبهه ملی بیشتر بودن بیشتر اونا بودن و چپی هایی که اونجا بودن تقریبا چپی های آروم تری بودن بدون که مانع باشه از اینکه نشون بدن که اینا عقل چپ داشتن بین مخصوصا محققین اونجاست منطقه خب همیشه میده از شاگرد ها اونجا رفته آمد داشتن خیلی پولیسان که اونا خیلی آدم های مختلفی بودن و این پای هم نراغی داشت اونجا خیلی سخت بود بیشتر در شلوغی های متعلقی در دانشگاه بود همیشه یه عده از این شاگرده که برای ما کار تحقیم میکردن اینا هم جز اونا بودن بیاد در اعتباد موسته و اینا بیشترشون گرفتاری بودن که اینا که مجبور بود نراغی اینا رو اینجوری آزاد بکنه و کار بگذرونه ولی خب باید خب همه خیلی با آدم های متعادلی بودن کسانی که اداره میکردن مثلا دکتر صدیقی خودش خب هر وقت لازم بود مقدار زیادی چیز مثلا نرمش به خرج میداد در بعضی از مسائل برای اینکه مؤسسه بتونه ادامه بده ولی همه علاقه من بودن که مؤسسه ادامه بده کنه بودن یه چیزی همه متفق بودن با هم اون بود که در مؤسسه باید ادامه بده کنه و کار انجام بگیره هرچند که خودشون هر و عجیب بود که اونها که حتی در دولت مقامات داشتن در ضمن که مؤثر انتقاد میکردشون میخواست مثلا درس اونجا بدن این برایشون مهم بود حتی تا این حد که یه ارتباط مؤثر شد البته خب همه جور تفسیر راجع به مؤثر میشد بعضی میگفتن فقط جایی که جبهه ملی هستن بعضی میگفتن چپی ها هستن همه جور تفسیر میشد ولی به قدر آدم ها متواضع بودن که اگه خوب متوجه نمیشن یه بچه‌ست بزنن مگه همه جور آدمی
شما انواع اقسام آدم‌ها رو داشتید یعنی آدمی که کاملا آموزش تعلیمات کلاسیک می‌داد داشتید شما آدمی داشتید که تعلیماتش یا بینشش خیلی مورد بحث واقع شد مثل فردی که فقط طرز فقط برخوردش با فلسفه سرسته عجیبی برپا میکرد با آدم های خوب از نظر سیاسی گران خودتون گفتید پر جنجال ترین آدم سیاسیش از نظر فعالیت بعدیش مثل این که ابوالحسن بری سعد بود این چی خوند اونجا آقا و چی کار کرد و چی
کار کرد؟ مثلا فوق‌لیسانس بود فوق‌لیسانس بود نمیدونم لیسانسش چی بود فوق‌لیسانس بود شاید ما بود و بعد اومد به عنوان محقق در گروه جامعه‌شناسی شهری زیر دست کلبیه مشغول کار شد و بعد تا اونجا که من اطلاع دارم یک بورسی گرفت و اومد به اروپا شاید دو سال اگه شما دو سال یا دو سال, سه سال در مؤسسه حبیبی بیشتر یعنی مدت بیشتری در اونجا کار میکردی دوره با خود من کار کردیم تحقیق راجع به یزد ما کردیم رفتیم راجع به صنایع دستی یزد با من اومد اونجا کار میکرد اون چند سالی در مؤسسه بود حبیبی نه اون موقع نمیشه گفت که اون چیز اون موقع جز
آدم معمولی بود یعنی بنی
سعد کسانی بودن که به صدیقه مورید صدیقه بودن خیلی مورید زیاد بود اونجا برای صدیقه بودن بیشتر اونجا
بودن اون وقت باعث شد نراقی مشهوره که کسی بود که به اصطلاح میونجیکری کرد و واسطه شد که بنی سعد بتونه گذرنامه به دستگیر رو بتونه بره فرنگ
مثل اینکه این فرنگ من وارد جمعی سمید مثل اینکه اینجور به این کار برای خیلی ها کرد من
راسته که بعضی از بخشای مؤسسه این شهرت اون زمان هم بود که یه ذره تربیت کننده عوامل چپی بود و مخصوصا از این کارشناسای خارجی که بیشتون بودن یه ذره چیز بودن یه ذره چپی بودن
ویهی وقتی اومد به ایران میخواستن که عضو حزب کمونیست فرانسه بود و اشارت براش بود ولی اونقدر دیگه بعد موند و ایرونی شد که دیگه از این حرفا دیگه براش چیز نبود خارجی هم که میادن خب کسانی هم بودن که ما سوام کردیم بعضیشون فرستاده شده بودن، بعضیشون بعد یه در موقع بود چپی عذاب در میادن و یه مقدار گرفتاری ایجاد میشد برای اینکه نراقی وضع اینا رو درست بکنه. بعضیشون بودن که ما یا میدونستیم یا بعد فهمیدیم که اینا چپی بودن، ولی خب کاری که در ارتباط با عقیدهشون بود که انجام میدادن، ولی حتی حضورشو در ایران باعث زحمت میشه که باید مسئله رو حل میکردن و نراقی خوب برد بود که مسئله رو حل بکنه.
فرمایید قبلا که رفتید به شورای عالی اقتصاد و اونجا محیط چطور بود؟ ولی اونم خیلی یک دوره امیدبخش عجیبی داشت که وجود همین نه
شورای اقتصاد اون موقع اولش یک جایی بود که میخواست تحقیقات اقتصادی جدی بکنه، آدم هایی که بودن آدم هایی بیشتر جنبه علمی داشتن و سیاست های دولت به اصطلاح نظر میدادن و خب باید گفت که با شجاع آدم نظر میدادم منطقه. خب این نظرات فقط میره برای مخود وزیر از این خارج نمیشد، این بود که نمیشد منتشرش کرد مثلا، ولی بعضی از گزارش ها بود که واقعا خیلی گزارش ها بود که انتقاد شدید میکرد از کاری که مثلا شده در مسائل اقتصادی این بود. بعد کم کم خب مرحوم مسئول به فکر این بود استاد که دولت در دست بگیره، اما خب یک کمی بعضی از همکاران اونجا بیشتر باش نزدیک بودن و کمکش میکردن و یکی فکرش به این طرف بسرا و برای مرحله اولم برای این کار ایجاد کانون مترقی بود که اول با عنوان دفتر مطالعات اقتصادی و اجتماعی بود که ما هم عضوش بودیم و بعد کم کم این هر وقت که شانس روی کار آمدن دولت منصور زیادتر میشود به صلاح این کانون مترقی هم تغییر ماهیت میداد، میرفت بیشتر به عنوان یه جنبه حزبی به خودش میگرد که اینکه رسلا حزب ایران نوی تشکیل شد. خب یه دهی رسلا اونجا و یه دهی هم خیلی معدودی مثل من اون ادامه ندادم، بعد هم شوهای اصداد از بین رفت هم برم بلکه شوهای اصداد تا موقعی مرحوم مسئول بود و علاقه من بود وجود داشت. بعد دیگه مشاورش هم تیک تیکش هم یه درفتن وزارت اقتصاد یه درفتن وزارت کار همینجور پراکنده شد.
در اون دوری شما اونجا بودید واقعا یک گوش زدی یا حال بهتر بگم یه آژیری کشیده شد برای بعضی از مسائل اقتصادی که بعداً دولت به شدت دچار شد؟ یعنی از یک شما احساس میکردید که بعضی جاها این توسعه و رشد سریع ممکنه اشکالاتی هم بعداً وجود بیاره؟
این به طور کلی بود، ولی بیشتر البته متعارض بود چون متعارض طبیعی مدت که نبود، متعارض بیشتر به کنجنکتوره بود. یعنی مثلا یه قانون دارن مورد مجلس و نظر ما می‌خواستن که این مثلا قانون چه جوریه یا یه سیاست اقتصادی مثلا چه جوریه، بیشتر در حد سیاست میشه که مسئله کنجنکتوره بود، مسئله استرکتوره کمتر مطرح شده در اونجا اصلا برای این کارم وجود نیومده بود. ولی خب هر وقت مصاحبه میشد راجع به مسئله در بلند مدت هم خب تدریس که گفته میشد و البته باید گفت که اون موقع تئوری اقتصادی در اون موقع هنوز دوره اول تئوری اقتصادی دیولپمان بود یه اوایل دیگه بود، هنوز ایرادهای اون
چون ممکنه این برای به همین دلیل شما روشن کنید چه سالی بود تقریبا دوره‌ای که در شورای اقتصاد بودید؟
1961 تا
63 درست. کمبودا رو شما میدیدید که کمبودایی
هم بسید؟ البته باید بگیم که اون موقع کار اساسی مطالعه اقتصادی هنوز تازه برنامه میکرد و اون چی که از طریق نخست وزیر میامد موقعی بود که مثلا مثلا تصمیمات مقدماتی گرفته شده بود میرسید به نخست وزیر که ببرن مثلا به هیئت دولت، ما اون موقع اصلا نظر میکرد و به همجرد بعضی دیگه دیر شده بود، ولی بایستی گفت که قاعدتا این وظیفه دفتر اقتصادی سازمان برنامه بود که مسائل دیولپمان رو در کل بگیره.
خب میفرمایید قبلا که حزب وجود آمد و بعد اون وقت دیگه ادامه بفرمایید؟
من دیگه رفتم تو حزب، من دیگه اطلاعی از اون ندارم. بعد من چند یک دو سالی مشاور وزیر اقتصاد شد و کارهای اول کارهای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل کمیسیون آسیای جنوبی شرقی اکوسوک با من بود و یه سفر متعددی کردم به آسیای جنوب شرقی، تایلند و فیلیپین و اینا، برای که کار ایران در ارتباط با کمیسیون اقتصادی آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی. بعد یه دوره روابط پایاپای ایران و کشورهای اروپای شرقی با من بود، چند تا قرارداد بود با رئیسان و چکسلواکی بسته شد، چند دفعه سفر رفتم و اولین قرارداد بازار مشترک اروپا با کشور سالس این با ایران و اینم من تهیه کردم، مذاکرات شد من کردم و تهیه کردم و تا رسیدیم به امضاش. اون سه سالی که من مشاور ولی اقتصاد بودم بیشتر به این کارا پرداختم، اما هیچ وقت درس من تقریباً تحتیل نشد، درس من اعلام نشد. من از روزی که اول دفعه گرفتم گفتم سر کلاس تا زمان انقلاب درس هیچ وقت تک نشد، هر کار دیگر داشتم درس من اعلام دارم. اون دوره این کارا رو کردم. بعد از اون یه دوره ای بود که من فقط کار دانشگاهی میکردم و چون
وزرای اقتصادی گشته در این بین 61 و 63 بودن کیا بودن؟
اون علی خانی بودن با علی خانی کار کردن
صرفا
اون بالا
میفرمید.
بعد یه دوره بود که من فقط کار دانشگاهی کردم و البته چون حقوق خیلی کم بود مجبور بودم که جایی مختلف درس بدم، این بود که میرفتم در مدارس خصوصی که تازه درست شده بود، در اینجا هم درس بودم مثل مدرسه خدمات اجتماعی خانم فرمانفرمایان که طبعاً از اولش من وجود بودم، چند سال بهش کمک میکردم، مدرسه حسابداری چند و مدرسه اینجوری فقط البته مدرسه خانم فرمانفرمایان رو علاقه بود و این کار از پسان ولی بقیه فقط برای که بتونم زندگی رو داره کنم. چند سال هم کارم این بود که دانشگاه بودم، بعد جاهای مختلف هم درس بودم تا اینکه بعد رفتم به شورای فرهنگ.
خب بفرمایید.
شورای فرهنگ خبر اتفاقی بود، یعنی یه روزی آقای پربود من خواست و گفت که من شنیدم که شما خوشیات شما رو شنیدم از اشخاص مختلف، با همه من نمیشم شنیدم و میخوام یه شورای اقتصاد درست کنم، شورای فرهنگ درست کنم که به کارهای فرهنگی رسیدگی کنه و یه نفر نباشه و یه دی زیادتری به این کار برسه و میخوام شما رو عضو شورا بشین و اگر فرصت داشتین دبیر کل شما. بچه من قبول کردم دبیر کل شورا شدیم، شورایی که وجود نداشت، دبیرخانه کوچیکی توی یکی از اتاقای وزارت فرهنگ درست کردیم، بعد رفتم یه جای کوچیکی در خیابون روزبرگ گرفتیم و شورای فرهنگ درست شد، یه دی از استادای دانشگاه بودن و نویسنده ها و اینا و همون موقعی بود که در یونسکو مسئله پلیتیک کلتورال مطرح بود، سیاست فرهنگی و دیولپمان کلتورال توسعه فرهنگی و هدف ما بیشتر همین مسئله شد، توسعه فرهنگی چکار کنیم که فرهنگ و هنر بیشتر بره به طرف مردم و توسعه بده کنه و اولش با خیلی شور زیاد این کار شروع کردیم، در کنفرانس های مربوط به توسعه فرهنگی یونسکو شرکت کردیم، با یونسکو خیلی همکاری کردیم و یونسکو یکی از کشورهایی که به عنوان نمونه انتخاب میکرد برای کار توسعه فرهنگی ما بود، ولی خب کم کم این مثلا تفاوت سلیقه که بین وزارت فرهنگ و هنر و شروع وجود داشت باعث اشکال کار شد.
چطور شد این تفاوت سلیقه؟ یعنی تمایل چی بود؟ رئیس شورا اون کی بود اون زمان؟
رئیس شورا خود آقای فرهنگ بود.
خود آقای فرهنگ بود. چی؟ پس اون مقام شما بود که بعداً دکتر صفادا
در کل شورا بود.
خب می‌فرمایید چی بود؟ بیشتر گرایش شما چی بود؟ گرایش بذار
من یک طرز اداره ای داشت و یک هدف های که خب چند سال سالها بود که این اداره داشت، بعد وقتی ما آمدیم این طرز تفکر جدید تری خواستیم بیاریم، خود آقای فرهنگ باید اصطفان گفت که خیلی باز بود به اینکه این طرز تفکر جدید بیاد، ولی و بعدم ما شورای فرهنگ به عنوان شورای فرهنگ ایران مطرح کردیم، یعنی متقاعد بودیم که تمام دستگاهی که کار فرهنگی میکنن و کار هنری میکنن جز شورای فرهنگ، یعنی مخصوصا بیشتر تلویزیون ایران بود، فرنگستان بود، نمیدونم تمام دستگاهایی که کار فرنگی میکردن، دستگاهی که وزارت فرهنگ هنر فکر میکرد که اوست که تمام کارها رو باید بکنه و هر کسی دیگه بکنه با عنوان رقیب با خودش
بگیره،
این بود که کار ما خیلی سخت بود و که در بکنه شورای فرهنگ کسی بود که بایستی با همه در رابطه باشه، ولی عملا تو شد که فقط با زعفرانی بود و بقیه یا قبول نداشتن یا به تعارف می‌دادن. این اشکال اصلی، یعنی کوردیناسیون کافی نبود در کشور فرنگ، آدم نبود که بتونه دستگاه‌های مختلف برای که خب دانشگاه هم حتی بودن، باید کسی باشه که وزیر فرهنگ، وزیر آموزش، رئیس تلویزیون، همه اینها باش همکاری کنن، ولی عملا اینطور نبود. این بود که بعد بزرد فرهنگ بودن بهش میخواست که این یک قسمتی از شورای فرهنگ باشه. یکی از مثلا مبارزه که من اول میکردم که بودجه این مستقل باشه، نباشه توی بزرد فرهنگ بودن، یکی بودجه شو بزرد فرهنگ بودن، کارمند که ما میگرسیم عملا کارمند بزرد فرهنگ بودن رو مصروف میشد. خب برای این نمیتونست بره به یه دستگاه دیگه بگه چیز نوچنا، این گرفتاری استرکتوره بسیده داشت دسته که خدا قیفه همون داشت میخواست که این همکاری ها باشه اینا. خب خودش هم چون رئیس بری کمتر خودش به عنوان رئیس شورا میدید تا به عنوان وزیر فرهنگ بودن، اگر خودش میداشت جای رئیس شورا فقط حتی میخواست بعضی قادر داره از درون دستگاه نارت های جد میان، اگر میزاش میتونست خیلی بیشتر شد. یه بود که من خب اون شور اولیه هم مثلا باقی نمید، بلکه من اونجا فقط برای این بود که من پست اگه میخواستم که پست های دیگه به من پیشنهاد شده بود قبلا مهمتر از من رو علاقه خود کار بود. این بود که کمی علاقه هم کمتر شد و قبول کردم پیشنهاد، اما موقع دو تا پیشنهاد من رسید، یکی پرینستون بود دعوتم کرده بود که برم پرینستون برای اون بورس آیزنهاور و اینا، بعدش هم یه مدت در پرینستون باشم، یکم دانشگاه پاریس. خب ما رو علاقه داشتم که در همون دانشگاهی درس خوندم درس بدم و اینا، اونم پاریس. و به جهت این بود که زیادم نمیخواستم اون دوم به همین جهت هم بعد آقای پرواز هم از این مدت ها اینجا من نگه داشت همینجور، یعنی آقای صفا به طور موقت اونجا رسیدگی میکرد به کارها، جای من محدود بود تا اونقدر نگه داشت که روزی که من بلید خورم بدونم عرفتی شدم به دانشکده علوم اجتماعی که دیگه اون روز به من تلگراف کرد که من میگه
این تمام مدتی که شما در پاریس بودید
اشتغال با من موقت میشد.
اجازه فرمید شما پرینستون قرار بود چی درس بدید که نرفتید؟
نه درس نه قرار بودم، من قرار بود یه بورس آیزنهاور برم بخاطرون یه بورس بودی در اینجا بگنم، بعدم برم اونجا یه پروژه تحقیقاتی هر چی بود کنم میخوام با اونا ترتیب بدم و کار کنم در یه سفر 15-16 ماهی.
قبل از اینکه بیم پاریس با شما، شما بفرمایید که مثل اینکه سفرهای زیادی رفتید در دوره که دبیرکل بودید، کنفرانس های بین‌المللی اونجور چیزا بود یا بعدن میاد بود که با وزیر رفتید این برون برون اینا؟
نه من اونجور خب خیلی سفر رفتم
نه یعنی سفرهای بستلی که اهمیت داد از نظر
مخیلی من در دوره که چیز بودم شعاری فهمی بودم و بعد از اون در سه تا از کنفرانس های عمومی یونسکو عضو هیئت نمایندگی که یکی از این دفعات هم رئیس کمیسیون شده بود در کنفرانس عمومی. در همون موقع کنفرانس ونیز که اولین کنفرانس بین‌المللی وزرای فرهنگ بود، من نه تنها شرکت داشتم به عنوان عضو هیئت
نمایندگی، سالشو بفرمایید
1907 نه بخش 1975
بسیار
اصلا شرکت داشتم در ایجاد و یه رئیس کمیته بودم در یونسکو که این کنفرانس تشکیل داد و قرار بود بعد از 10 سال در ایران باشه، در اصفهان باشه که نشد، در مکزیک شد که اتفاقا اوضاع دنیا طوری بیگردیم و قدر داره که من از کسی بودم که صورت مثلا برنامه جلسات مکزیک هم من نمیشتم، قرار بود همین کار رو برای ایران بود. در کنفرانس ملی شرکت کردم، بعدم در کنفرانس وزرای فرهنگ اروپایی در هلسینکی و کنفرانس وزرای فرهنگ آسیایی در جاکارتا که ما دلگستان خیلی بزرگی داشتیم در اونجا. خب بسیار بگی سمینار کم سمینار
رجیر همی کم را بود
چند سفر هم با اون کنم به لهستان رفتیم با هم دیگه به فرانسه رفتیم.
بله میفرمید. پس اون وقت شما بعد از دبیر کلیه شورای عالی فرهنگ چیزی که انتخاب کردید رفتن به آمدن به فرانسه بود؟
بله اومدن فرانسه به آمدن به سر مرخصی مانند بود. بعد من این موقعی که و اینجا هم خالی بود دکتر صفا با رسیدگی میکرد تا روزی که من شدم رئیس دانشکده و اون موقع دیگه دکتر سبا رسما شد رئیس دبیرکل شورای فرهنگ. البته وقتی من برگشتم ایران آقای فضل‌بود باز لطفی به ما داشت، پیشنهاد کرد که دانشگاه هنر رو. این یک فکر قدیمی ایشون بود که دانشگاه‌های مختلف یا مدارس عالی که جزء دفاعی بودن اینا با همدیگه ترکیب بشن و بشن یه دانشگاه، دانشگاه هنر.
اینو ببینید، اگه از نظر به اصطلاح تاریخی بعد از پاریسه شما دوره فرهنگ رو بگید که چیکار کرد؟
دوره فرهنگ اینجا
از کی تا کی بودی؟
1970 سال تحصیلی 1971.
یه سال فرهنگ مونده شما
14 مونده شما بفرمایید. 14 15 مونده چی؟ من اینجا دعوا شدم پاریس 5 داشته رو دیده کف پاریس 5 که دو تا درس خودم میدادم، یک سمینار مشترک هم داشتیم دکتری با پروفسور استوزه.
پاریس 4 چی میدهی درس؟
5
پاریس 5 رو خیلی در نردکه چی درس میدهدی؟
جامعه شناسی خاورمیانه. آها،
طور کلی
یه سمینار داشتم یه درس
بر.
بعد یک سمینار دیگه هم دکتری بود با آقای استوزه و در اون موقع یک کتاب هم نوشتم، اون موقع که یونسکو چاپ کرد پولیتیک کلتورل آن ایران جزو مونوگرافی هایی که چاپ کنه که به اسپانیولی و فرانسه و انگلیسی منتشر شد. یه مقاله اون موقع که معدل دیوژن نوشتم، این کارهایی بود که اون یک سال رو دیدن بکرد. بعد گفتم برگشتیم، بعد آقای فرمان گفتن که از دانشگاه هنر. من این فرمولیشون با اول که من رو دانشگاه داشتم جور در نمیان، بلکه دانشگاه من همیشه جایی مستقلی بود و ایشون نظرش این بود که دانشگاه باشه ولی جز به وزارت فرهنگ هنر حساب بشه، وابسته به وزارت فرهنگ هنر. یعنی همونطوری که مثلا سیستم این که فرهنگستان رابطه که فرهنگستان اون موقع داشت با وزارت فرهنگ هنر، یعنی که البته با قوانین ما بودی ایرون هم درست در نمیان، ولی من خود درصد اگر دریان با عقاید من جور در نمیان و من نفسیم قبول کنم پیشنهادشون، خصوصا که از اون طرف من داشتگاه مشتمل درست کرده بودم و آنگاژمان داشتم اونجا با جزء آرزوام تون ناشی درست بشه. این بود که دیگه یه مدتی من فقط از شعار فرهنگ بودم، ولی یک دیگه اطلاع دیگه با وزارت فرهنگ هنر نداشتم. بعد اینکه 3 سال دانشگاه علوم اجتماعی اداره کردم رفتم به دانشگاه تهران. اون موقع موقعی بود که صحبت شد در کنفرانس رامسر شد مطرح شده بود که دانشگاه ها باید یک برنامه ریزی بلند مدت کنند برای آینده و مجید رهنما اون موقع وزیر آموزش بود که من گاهی اوقات هم کمک هایی باشت میگنم جزء بعضی از شوراهای تیز بودم وزارت علوم و حتی در ایجاد وزارت علوم هم ما 2 نفر بودیم که در ایجاد اساس نامش نوشتن اینا کمک کردیم به مجلان ما بعدم ادامه دادیم. او هم عقدش این بود که باید دانشگاه ها برنامه‌ریزی بلند مدت داشته و قرار شد که خب دانشگاه تهران که بزرگترین دانشگاه بود او شروع کنه این کار، کاری که شکر از دانشگاه نکرد. بعد وقتی اینجور شد هم مجلس ما هم ناوندی رئیس دانشگاه بود اون موقع پیشنهاد کردن که من برم بشم معاون برنامه ریزی در دانشگاه ازده که این سمان پست تازه بود نبود دانشگاه که البته بعدا دانشگاه دیگر این پست درست کرد. من 1 سال خورده دانشگاه تهران این کار داشتم، برنامه ریزی بلند مدت برای دانشگاه تهران که خب یه فکرهای در اون موقع انجام شد، مثلا تقسیم دانشگاه‌های پزشکی یکی از اون کارا بود که یه اصلا مهم بود و اینکه دانشگاه پزشکی اونقدر بزرگ شده بود که اصلا یه اپراسیونه نبود و یه کار خیلی هم سختی بود این تقسیم دانشگاه پزشکی به 4 دانشگاه و این بزرگ داره. حتی میخوام میگم بودجهش از کل دانشگاه تهران بیشتر بود دانشگاه پزشکی با 8 بیمارستانی که داشت. یکی از کارهای خیلی سخت این بود که بتونیم اینه چارتی که بکنید اپراسیونل بکنید بشه اصلا و از اینجور چند تا از این رجوع چهار دانشگاه برنامه‌ای بود. این کار رو کردیم در مدت یک سال خورده تا بعد اون فکری که آقای فرود داشت در مورد دانشگاه من همجور بدون که من اصلا در جرش باشم متحول می شده در رابطه با طرز تفکر که شهوانی داشت از این چیز، تا اینکه بعد یک کمی با هم کنار آمدن در یه مراحلی که یه دانشگاه هنری باشه که هم اون دانشگاه قدیمی چیز داشت باشه ولی در آینده دانشگاه دیگر باشه. بلکه آقای فرود نمی خودم مسئله داشت با دانشگاه داشت، می خواست مسئله شد حس می کرده که دیگه در داخل سیستم وزارتخون نمی تونه حل کنه، می خواست این حل بشه ولی می خواست همونجا متوجه بشه. دست که شعبانی می گفت که باید یک
این چی بود مسئله که وزارت فرهنگ هنر با
نمیشد دیگه با نمیشه استادی که کارمند وزارتخونه باشه خب نمیتونه و یه مدیر کل نمیتونه بگه فلانی آخه چون دانشگاه ایران دانشگاه متوقعانی مستقل بودن برای من یکی تو استاد بود یکی دانشگاه بود یه رئیس دانشگاه داشتن و همه اینا زیر نظر یک مدیر کل بود و مثلا وقتی میخواستن اینا استخدام کنن یا وقتی میخواستن ارتقا بده برن همه دانشگاه دیگه هیئت ممیز داشتن اون موقع خود استادا میشستن مثل دانشگاه تهران خودشون تصمیم گرفتن فلانی وارد بشه یا فلانی ارتقا بده برن در اونجا ارتباط پیدا کرد به یه مدیر کل مثلا کارگزینی دادخونه که اونم با طرز تفکری که راجع به کارمنداش کار میکرد همینطور و من از اینجا شروع کنیم تا آخر و من نمیتونست هیچ نوع آزادی اکادمیک وجود نداشت در اونها خود آقای فرهاد حس کرده بود که بایستی این یه سفرام دیگه داشته ولی میخواست وابسته باشه که من قبول نمیکردم تا وقتی که دانشگاه فارابی پیش شد آقای فرهاد به این معنی رسید که قبول کرد که یه دانشگاه شروع بشه که این چند تا دانشگاه در جزش باشه و بعد توسعه بده. من البته در همین موقعی که باز با من تماس گرفت من باز آدم مختلف بود. من آدم بود که یه دانشگاه و نطفهش ایجاد بشه در یه مدتی این مؤسسات وابسته به فرهنگ هنر وابسته اون بشن و کم کم درش حل بشن. دو تا تز مختلف و خب راجع به این موضوع